بسم الله الرحمن الرحيم. انسان از زمان آدم تا الان بین دو دعوت قرار داشت. یک دعوت، دعوت حق، و یک دعوت هم دعوت باطل. امروز در سوره مبارکه اعراف در آیات پایانی سوره که بیشتر آیاتش درباره انسان و شیطان، دقت می‌کردم این آیه شریفه رو دیدم که با انسان سخن میگه، حرف میزنه. آیه شریفه میفرماید این قرآن که دعوت خداست، هازا، این قرآن، بصائرو، تمامش نور، روشنایی، دلیل محکم و استوار که نه این دلیل رو عقل میتونه رد کنه نه علم میتونه رد کنه و نه فطرت انسان، چون این دلیل با عقل سلیم، با علم مثبت، با فطرت پاک هماهنگ و هدن. و این قرآن سراسر آیاتش کارش راهنماییه که شما رو به خیر و به سعادت و به سلامت و به دنیای آباد و به آخرت آباد راهنمایی میکنه و رحمتون. و این کتاب مهره، رحمت، محبت، لقوم یؤمنون، برای مردمی که در عرصه باور خدا و باور قیامت قرار دارن، کار میکنه برای اونا، راه گشایی میکنه، راه نمایی میکنه، اونها رو به رحمت وجود مقدس پروردگار وصل میکنه. این ذات دعوت خدا که این دعوت پیچیده و آمیخته با روشنایی و هدایت و رحمت، اما دعوت ضد خدا یه دعوت ظلمانیه، یه دعوت تاریکه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خو اگه دعوت نور رو کسی گوش نده، به ناچار باید دعوت ظلمت و تاریکی رو گوش بده. مرحله سومی که نداره. به قول رسول خدا یا نوره یا ظلمت. مسئله سومی در این عالم وجود نداره، یا روز یا شب، یا خیر یا شر، یا خوبیه یا بدی، یا حق یا باطل، یا خداوند یا شیطان. این کلام رسول خداست. شما یقین بدونید که اگر شق سومی وجود داشت، پیغمبر اکرم بخیل از بیانش نبود، چون انبیاء خدا مسئولیت داشتن که هر حقیقتی رو که در ارتباط با انسان و زندگیش و دنیاش و آخرتشه بیان بکنن. اصلا در وجود انبیا و اولیاء الهی و ائمه طاهرین بخلی وجود نداشت. دست قلب و عقل اونها دهندگی بود، عطا بود، بخشش بود. به قول خود پیغمبر، چه در زمان حیاتم چه در زمان مماتم، حیاتی زنده بودنم در دنیا خیر لکم و مماتی خیر لکم. تو دنیام که نیستم، در عالم برزخم یا در عالم آخرت قرار میگیرم، به سود شمام، به خیر شمام. پس معنی نداره چنین وجود مقدسی که سراپا نور الله بوده بخل در وجودش باشه، که یه مسئله، یه کاری، یه عملی، یه برنامه ای به خیر انسان باشه و اعلام نکنه. برای چی اعلام نکنه؟ خب یه شأن دعوت باطل که دعوت شیاطینه، تاریکیه، یعنی اصل دعوت تاریکیه و ظلمته. یعنی وقتی آدم این دعوت رو گوش بده، تاریک میشه، ظلمانی میشه، تمام فعالیت‌های مثبت درونش از کار میفته و لایشعرون میشه. حالا شما یه روز، دو روز، یه ماه کنار این دولت امریکا بیشین، فیلم جنایاتشو در عراق، در افغانستان، در آمریکای جنوبی، در شمالی، در افریقا و به ملت خودش نشون بده، قرآن میگه حالیش نی، چون در تاریکی به سر میبره، نمیتونه در تاریکی نه دلش ببینه و نه چشمش ببینه و نه گوشش بشنوه و از نه زبانش حرف درستی بزنه. سمون بکمون امیون فهم لایرجعون. اینا رو من میشناسم با تبلیغ خودم، انبیا، ائمه، شما مؤمنان، اولیا، اهل برگشتن از این حوزه تاریکی متراکم نیستن. دست ابن ملجم رو گرفتن تو مسجد، نه تو خونه، داشت فرار میکرد، نگرش داشتن، اووردنش کنار محراب، دید علم خدا، اخلاق خدا، حکمت خدا، حقیقت صفات پروردگار داره تو خون میغلطه. نگاه کرد، اصلا از عملش پشیمان نبود. حتی امیرالمؤمنین بهش فرمود من امام بدی بودم برای تو؟ جواب نداد. این فی ظلمات لا یبصرون، در تاریکی های سنگینی هستن که نه چشم دل میبینه و نه چشم سر میبینه. حالا یه آیه دیگه در قرآن هست، اونم آیه خیلی جالبیه، درباره مشرکین مکه، درباره عاص بن وائل، درباره ابو جهل، درباره عموی پیغمبر ابو لهب، درباره عتبه، درباره شیبه. پروردگار عالم می‌فرماید تراهم، حبیب من اینا رو می‌بینی؟ این جمع و این گروه بت پرست مکه رو، ینظرون الیک، نگاهشون فقط به هیکل توست که تو هم یه انسانی، یه موجود زنده‌ای. ولا یبصرون، اما حقیقت تو رو، نبوت تو رو، وحیی که بر تو نازل میشه، دلسوزی تو رو، برادری تو رو، محبت تو رو نمیبینن، چون تو تاریکی هم. حالا ما رو بذارن توی اتاق که 10 لامپ پرنور روشنه، فرش زیر پامونم دست باف، عالی ترین فرش با زیباترین نقشه، گل و بوته، شاخه، بلبل، ابریشم باف، کلیت کنتور رو بزنن، به ما بگن که روی گل چند رنگ این فرش انگوش بذار. ما تو تاریکی نمیتونیم اون گل رو پیدا بکنیم. احتمال اشتباه 99%. مگه این که دستمون در تاریکی روی یه گل قرار بگیره، به قول معروف تیری به تاریکی بزنیم و به هدف بخوره؟ اینم همیشگی نیست. ذات دعوت ضد خدا تاریکیه، برخلاف دعوت خدا که بصائره، یعنی هزاران روشنایی و چراغ و دلیل و برهان و حکمت. ذات دعوت شیاطین انسی و جنی. حالا شیاطین انسی مصداق اتمش همین حکومت آمریکا و حکومت‌های اروپا است و بعضی از حکومت‌های دیگه که حلقه‌های غلامی اونها رو به گوش دارن، مثل دولت عربستان، مثل این دولت‌های امارات. ذات دعوت این شیاطین انسی و شیاطینی که نمیبینیمشون، علاوه بر این که ظلمت، دعوت به گمراهیه. شما کلمه ضلالت رو در قرآن مجید ببینید، دعوت شیاطین به گمراهیه، به بیراه رفتن، به اینه که در جاده‌ای قرار بگیر که اصلا این جاده نه مستقیم نه دارای استقامت، که پروردگار در سوره مائده می‌فرماید و هاذا سبیلی فتبعوا، شما تا آخر عمرتون در صراط مستقیم حرکت کنید، ولا تتبع السبل، دیگر جاده ها رو انتخاب نکنید، فتفرق بکم، هم درونتونو هم عقلتونو هم وجدانتونو هم روحتونو هم اجتماعتونو و با هم بودن تو قطع قطع میکنه، همه با هم بد میشه، همه دشمن هم میشه، همه برای هم دیگه میزنید، همه پول هم دیگه رو میخورید، همه با هم دیگه ظلم میکنید. فتفرق بکن. جلال الدین یه مثنوی بالا بلندی داره در این شیش دفترش که در یکی از مثنویاش میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. یعنی هر کدوم از اینا تا آخر عمرشون، سلمان، مقداد، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، مالک اشتر، اویس قرن، ابو حمزه سومالی، اینا در هر عصری که یه جمعی با هم بودن، یه جمع واحد بودن، یعنی 15 تا 20 تا 40 تا بدن بودن ولی یک جان داشتن، اونم جان الهی، روان ملکوتی، روان عرشی، روان خدایی. شما آخر سوره بقره رو ببینید، از قول اهل الله نقل میکنه لا نفرق بین احد من رسله، تمام انبیا رو ما یک واحد میبینیم، یک حقیقت میبینیم، تمامشون معدن خیر بودن، هم برای خودشون و هم برای دیگران. اما جان گرگان و سگان از هم جداست. یه خصوصیت دعوت باطل و دعوت شیاطین به گمراهیه. اما خصوصیت سومشون که ضد خصوصیت سوم دعوت خداست. دعوت خدا بصائر و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون. خصوصیت سوم دعوت شیاطین آتش خشم، غضب، کینه است، رنجیدگی، پستیه، که فردای قیامت همین شیاطین طبق آیه 22 سوره ابراهیم به پاسخ دهندگان به دعوتشون میگن ما انا به مصرخ کن، ما در این صحرای محشر نمیتونیم به داد شما برسیم، و ما انتم به مصرخی، شما هم نمیتونین به داد ما برسین، هیچ راهی برای ما دو نفر آمر و مأمور، فرمانده و فرمانبر، جز ورود به آتش دائمی دوزخ وجود نداره. اما دعوت خدا رحمته، راهنماییه، نوره، بصائر، یعنی یه چراغیه که تا قیامتتون از همه وجود این چراغ براتون نور پخش میشه. و قرآن مجید میگه والله یدعوکم، خدا شما رو دعوت میکنه، الالمغفرت والجنه، ولی اونا شما رو دعوت میکنن اولائک یدعون الالنار. یه داستان خیلی زیبا براتون بگم، نقل کننده داستان وجود مبارک حکیم فرزانه، محدث خبیر و عارف شیعی، چون ما عارف غیر شیعی هم داریم که در گمراهیه، عارف شیعی، اونی هم که در گمراهیه قلابی بهش میگن عارف، اصلا عارف گمراه نمیشه. مرحوم فیض در کتاب محجت البیضا به عنوان یه روایت از اهل خدا نقل میکنه که ابراهیم یه آدمی بود عاشق مهمانی دادن بود، نه مهمانی رفتن، عاشق بود، عاشق بود که در خونش باز باشه و هر گرسنه‌ای، غیر گرسنه‌ای، پولداری، فقیری از را میرسه گرسنشه، ببینه در این خونه بازه، با باز بودن در بفهمه که صاحب خونه، لذت میبره اگر گرسنه وارد این خونه بشه. اینقدر عاشق مهمان بود که در متن قرآن مجید وقتی فرشتگان الهی بر او نازل شدند، دو تا کار داشتن این فرشتگان، نه به صورت اصلی خودش، به صورت یه تعدادی جوان، نیرومند، قوی، که این از آیه استفاده میشه برای دو تا کار. کار اول این که به خودش و به حضرت، خیلی عجیبه این مسئله در قرآن، و به حضرت ساره، این که میگم حضرت ساره چون این خانوم مادر تمام انبیاء بعد از ابراهیم تا حضرت مسیح، اینقدر این مایه معنویش بالا بوده این زن، یعنی بعد خودش دو تا پیغمبر اولی العزم تو فرزندان این خانومن از ابراهیم، یکی موسی بن عمران و یکی حضرت مسیح. هاجر نسل بسیار پاکی داشت، ولی یه دونه پیغمبر از نسل او به وجود اومد که وزن همون یه دونه از همه انبیا بیشتر بود، وجود مبارک حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و یا 12 امام هم از نسل همین هاجر به وجود اومدن که خوب جایگاه ائمه طاهرین در این عالم، در این جهان هستی، در پیشگاه پروردگار یک جایگاه معینیه. ما دلیل قرآنی هم داریم که امیرالمؤمنین و جلوه های 11 گانش از نظر مقام از انبیاء خدا بالاتر بودن. آیه مباهله رو نگاه بکنید با توضیحش. یک کار که چند تا از فرشتگان خدا اومدن که به اون مژده بدن که تو و ساره از جانب خدا بناس بچه دار بشه. ساره صدای این مهمونا رو شنید، محکم زد تو صورتش از تعجب، گو منو بچه دار شدن؟ من که یه زن بسیار کهنسالی هستم، یعنی 90 سالمه، زن نهایتاً تا 50 سالگی بتونه بزاد، من 40 سالم، بچه دار شدنم رد شده با این 80-90 سال بچه پیدا نکردم، مگه ممکنه؟ مهمونا گفتن از کار خدا شگفت زده ای؟ خداوند اراده کرده از این پیر مرد 100 ساله و تو 90 ساله و 90 و چند ساله اولاد بده. اسمش هم الان بهت میگیم، اسحاق. اسم بچه این اسحاق هم بهت میگیم، و من وراء اسحاق یعقوب. تعجب میکنیم، برای این کار اولیشون اومدن و کار دوم بنا بود بعد ملاقات با ابراهیم برن منطقه قوم لوط که در همین سرزمین شامات بوده، مسئولیت داشتن. طبق قرآن مجید منطقه لوط رو، زمینشو بلند کنن برگردونن. به تعبیر قرآن عالیه ها سافله ها، بالای زمین رو ببرن پایین، پایین زمین رو ببرن بالا، و بعد از این که در این بالا پایین شدن، این همجنس بازان نجس در معرض نابودی قرار گرفتن در اون زلزله شدید، از ابری هم که میاد بالا سرشون سنگ گل بباره و همه رو با این بمبارون کردن نابود بکنه. که این بلا رو ما انتظار داریم سر اول انگلیس، بعد اروپا، بعد امریکا بیاد، چون اینا به شدت آلوده به گناه قوم حضرت لوط هستن. یعنی اینا مرگشون مرگ طبیعی نیست، با عذاب اینا میمیرن. و اون تک نفران که الان تو این کشورایی که قانونی کردن این ازدواج شیطانی رو، در روایات ما داره هر کدوم میخوان بمیرن یه دونه از اون سنگای قوم لوط در حال احتضار بهشون زده میشه و میمیرن. این دوتا کار. حالا وارد خانه ابراهیم شدن، خدا به پیغمبر میفرماد هل اتاک حدیث و ضعیف ابراهیم. مسئله مهمونداری ابراهیم بهت رسیده حبیب من؟ ابراهیم تا چشمش به این چند تا جوان افتاد، سریع بدون اینکه خبر بده به مهمونا اومد تو حیات، یه گوساله شاد چاق خوشگوشتی رو سر برید و در جا پوسیند و بهترین گوشتش رو کباب کرد و تو سینی گذاشت و عبر جلو مهمونا گذاشت. ولی دید مهمونا اصلا به این گوشت بریان شده گوساله نگاه نمی کنن، چیزی به هم دیگه نمیگن. قرآن مجید میگه در درون ابراهیم یه ترسی پدید اومد که اینا چه نوع مهمانی هستن؟ مگه شکم ندارن؟ مگه گرسنه نمیشن؟ مگه خسته نیستن؟ خیلی زیبا تعارف کرد، دید اونا مثلا با لبخند نگاه میکنن، هیچی نمیگن، عکس العملی ندارن. بعد بهش گفتن که ابراهیم ما مأموران پروردگاریم، ما فرشته ایم، به این صورت در اومدیم، ما مادی نیستیم، ما اهل خوردن نیستیم. ولی قرآن میگه اینقدر این عاشق مهمون بود که بلند شد رو یه گوساله قیمتی چاق حسابی رو براشون کباب کرد اوورد. حالا این آدم تو خونه نشسته، درم باز، هر گرسنه ای هم آزاد بیاد تو این خونه، فقیر، ثروتمند، دارا، ندار. یه مجوسی که کلمه مجوسی در روایات ما به فارسی میگیم گبر، یه کسی که مقدس‌ترین عنصر عالم براش آتشه، این وارد خونه شد. تو اون سالونی که سفره پهن بود همه چی هم برای مهمون آماده بود. ابراهیم چهرش رو که نگاه کرد خب انبیا از نشانه های چهره می فهمن آدم چی کار است. گفتش که جناب گبر، جناب مجوسی، اگر به توحید گرایش پیدا کن، اگه دست از این آتش پرستی برداری و با خدا پیوند بخوری، من با کمال میل حاضرم که تو رو سر این سفره قبول بکنم و هرچی دلت میخواد بخور برو. بلند شد، هیچی نگفت، خداحافظی هم نکرد، رفت. حالا دعوت خدا رو از اینجا به بعد ببینید، این حالا دعوتش نسبت به یه جبر. در قرآن مجید میگه دعوت من متوجه لقوم یؤمنون، به شدت متوجه مردمی است که منو باور دارن، قیامت منو باور دارن. چرا متوجه اوناست؟ چون اینا متوازن. آدم مؤمن کبر نداره، غرور نداره، خودپسندی نداره. آدم مؤمن خودشو مملوک مالک علل اطلاق میدونه، گوش میده به حرف مالک. ولی حالا یه جا مالک با شخصی داره برخورد میکنه که دین نداره، آتیش پرست، جبره، ولی طبع دعوت این مالک اینه که جبر رو به مغفرت و بهشت بکشونه. والله یدعو الی المغفرت والجنه. جبر رفت، خطاب رسید. ابراهیم حدود 70 ساله، صبحونش رو میدم، نهارش رو میدم، شامش رو میدم، لباسش رو میدم، زن و بچه بهش دادم، کار و کاسبی براش آماده کردم. یک بار پیش خودم نگفتم جبر بذار روزیش رو قطع کنم، یک بار نگفتم. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داریم، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. یه بار اومد سر سفره تو، برای چی خوردن غذا رو شرط باش گذاشتی که به شرطی من غذا بهت میدم که با خدا آشتی کنی؟ چرا شرط گذاشتی؟ بلند شد، کفش پوشیده و نپوشیده دنبال جبر دوید. یه مقدار راه رو رفته بود، بهش رسید، دستشو گرفت، گفتش که برگرد بیا. جبرم خیلی گرسنه بود، برگشت، گفت ببین هر چی میخوای این سفره بخور، سیر که شدی کامل بعد میتونی بریم، خواهیم بمونی بمونی. گفتش که نفهمیدم این برخورد اول چی بود، این برخورد چیه؟ من جبرم، اگه بنا باشه منو را ندی، قضا به ام ندی، خب همیشه باید منو را ندی و قضا ندی. چی شد تو خودت اومدی دنبال من؟ گفت من خودم نیومدم دنبال تو، منو فرستادم. کی فرستاد؟ پروردگار عالم. گفت یعنی خدا به من جبر اینقدر لطف داره که تو پیغمبر اولی العزم رو مأمور کنه بفرستی دنبال من؟ اینقدر به من لطف داره؟ جبرا، مسیحیا، یهودیا، بی دینا، بی حجابا، عرق خورا، قمار بازا، بله اخلاق خدا اینه، به همه تون لطف داره. شما دعوتشو قبول بکنید ببینید براتون چی کار میکنه. گفت پس من دست به سفرت دراز نمیکنم. اول منو به آیین خودت متدین کن که من پاک غذا بخورم، که من نمک به حروم غذا نخورم. این دعوت خدا، یعنی دعوت پر از نور. دعوت پر از هدایت، اصلا این جبر رو آورد برای این که هدایتش کنه، این جبر رو آورد برای این که قلبش رو نورانی کنه، این جبر رو آورد برای این که رحمتش رو نصیب او کنه، این جبر رو آورد که او رو با مغفرت و با بهشت زلفش رو گره بزنه. این کار دعوت خدا. اگه این دعوت رو نشنون، قبول نکنن، کار درستیه. اگر به جای این دعوت برن دعوت شیاطین جنی و انسی رو قبول بکنن و بپذیرن، کار درستیه. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا بردباری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا از فراق کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم، در کمال قربت، در کمال تنهایی، در کمال قصه جانکاه بدن دختر پیغمبر و غسل داد، با دست خودش بدن رو کفن کرد. نمیدونم سختیشو حس میکنین یا نه، با دست خودش قبر کرد، با دست خودش بدن و سرازیر میان قبر کرد، با دست خودش صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت، بدنی رو که دفن کردی پهلو و بازوش آزرده بود، صورتش هم آزرده بود، ولی راحت توانستی بدن رو روی شونه بخوابونی و رو به قبله قرار بدی. اما فرزندت زین العابدین دید نمیتونه بدنو از روی زمین برداره، هر جاشو بخواد برداره یه جا دیگهش ممکنه جدا بشه. بنی اسد از خیمه های مای حسیر بیاری، آه آروم حسیر و زیر بدن کشیم، با این وضع بدن و گذاشت و حالا میخواد صورت بابا رو رو به قبله قرار بده، ولی بابا سر در بدن نداره. رگهای بریده رو روی خاک گذاشت عبتان، اما دنیا فبعدک مظلما. و اما آخرت و فبنور وجه کمشرد، دیدن بیرون نمیاد. بیابون لشینا اومدن زیر بغلشو گرفتن، از قبر بیرون و بردن قبر رو پوشون، روی قبر نوش یا اهل العالم. آزا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عاد شهر.